بسم الله الرحمن الرحیم. زمان رضا شاه خیلی اهل علم در فشار و مضیقه بودن، امامها رو ور می‌داشتن. حاجی کمال مرتضی میگفت ما از ترس پلیس و پاسبان می‌رفتیم تو کتی خاک زغال دارالشفا. وقتا خاک زغال داشتن طلبه‌ها، نفت نبود، چوفاز نبود، ما کرسی داشتیم مرسیفش. بله می‌رفتیم مخمون صندوقونه داشت حجره ها، اون ته یه جایی بود خاک زغال میریختیم، مثلا کته حجره خاک زغال میرفتیم اونجا مخفی میشدیم که پلیس ما رو پیداش هم پرده بود. پلیس میاد میگشت ما رو پیدا نمیکرد. میرفت روزا میرفتیم تو باغ اناری های قم اونجا ها مواسه میکردیم، شب میبادیم تو حجره مون که ما رو دستگیر نکنه. بعضی ها نتونستن صبر کنن با این وضعیت، مشتهدم بودن و نتونستن این کارو بکنن، آمدن امامه رو برداشتن و ایشارم ترشیدن و رفتن تو دادگستری زمان شام. بعضیشون با امام آمدن که حاجی قادری کریم شاهی میگفت زور که میشد این میدون ارک این مرز فیضیه بود، پر آخون اداره دادگستری که تعطیل میشد، همه با امام ریشا بلند امامه ها مشتهد. گفت تمام این مسجد ارک میدونگاهی پر آخون بود. یواش یواش باد اومد و ریشاشون رو برد و امامشون رفت و گلوات و فکولی شدن و یه دستن مثل امام و آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی اینا مون در قوم و شدن مشتهد. لذا باید صبر کنید، هر چی فشار بهتون اومد در طلبگی با طلبگی رها نکن. این یه چی که اینا رو بنویسید که میگم در زمان طاغوت یه مش اهل علم در قم صبر کردن، یه دستم نتونستن صبر کنن. اونا که صبر کردن مرجع شدن به مقام عالی رسیدن، اونا که صبر نکردن چی شدن؟ خسر از دنیا و آخره، بدبخت شدن. که ما دیدیم به چشم اون اینجور افراد و دورانی دیدیم، شما ها یادتون نیست، نتونستن صبر کنن. ولی یه بازی با نون خالی صبر کردن. من هم زمان خودم ادهی نتونستن صبر کنن، هم دوره بودن با هم اومدن تهرون و یکیشون دیدم گلوات، دو تا دیادم به گلوات زدن اشاره ترشیدن، یکیشون مرده، یکیشون هم باره دکتر شده. بله اینا طلبه بودن، نتونستن با اون نون و ماسه طلبگی زندگی کنن، در فشار طلبگی صبر کنن. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم هن. و اثر صبر نوبت ظفر آید. در طلبگی هر چند فشار بهتون اومد، باید طلبگی رها نکنید و درس بخونید، انشاءالله به مقام با قصد قربت با تقوا با موعظه هایی که من میکنم قاطی کنید و زیاد مقدس بشید، به طور بعضی ها بخورید، به درجه طلبگی نمیخورید. بفرمید آقا. مسئله شریع با مسئله نه اینکه گاهی آدم بعد از نماز باید یه سجده در یه رکعت فراموش کرده، بعد از نماز باید اون سجده رو قضا کنه، دو سجده سبی حالا وضوش سلام که داد باطل شد، باید وضو بگیره بیاد اون سجده رو قضا کنه دو سجده سبی. پس سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده هم احتیاج به وضو داره. اگه کسی وضوش باطل شده باید وضو بگیره. همین یه مسئله باشه. یه مسئله هم از عربه بخونیم. آقا من حال ندارم دیگه، یواش یواش مثل این که امروز قد حالم بد بود، آقا تو منزل که میگفتم کاش که نمیرفتم مسجد، یعنی اینجور دیگه شدم که دیگه خیلی امید ندارم دیگه. من حتی امیدی که فرده بتونم بیام پس فرده بتونم بیام ندارم. حالا هر روزی غنیمت بشمرید، احتمال بدی که من روز آخرم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 8 گوش بدین. شک 3 و 4 کردم، بنا رو بر 4 گذاشتم، بعد شکم به گمان مبدل شد، گمان به 3. باید چکار کنم؟ بگی اگه علم پیدا کنم چطور باید به علم عمل کنم؟ به گمانم، اگه گمانم به 3 شد، خب باید یه رکعت دیگه بخونم، نمازم سلام بدم. پس مسئله اول این شد. اگر شما اول شک کردی، شک 3 و 4 بنا رو بر 4 گذاشتی، بعد قرار بود یه رکعت نماز احتیاط بخونی دیگه، یه حق شکت برگشت بشی گمان. گمان مثل علمه، گمانه به 3، باید به حول الله بگی یه رکعتی هم بخونی نماز افتتاح نداری. این یه مسئله. نگاه کنید، اذا شک بین الثلاث و الاربع، مثلا شک بین سه و چهار کلمه، فبنا علی الاربع، بنا رو بر چهار گذاشت، ثم بعد از ذلک انقدر و شکه و الى زن به سلاس، بعد از این شکش به گمان به سه، فرمان که بله بنا علیه، باید بنا رو بشی بذاره سه، یه رکعت دیگه هم بخونه نماز افتتاح نداره. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که اگر گمان به سه کرد و عکس او شکی سه و چهار کرد، فکر کرد گمانش به سه رسید، یهو شکش برگشت به سه و چهار، گمانش مبدل به شک شد، به عکس اولی، این باید عمل به چی بکنه؟ بگی شک، گمان بود، حالا گمانش برگشت به چی؟ شک، حالا باید عمل به شک سه و چهار بکنه، یه رکعت نماز احتیاط بخونه. این به عکس اولیه. ولو زن سلاس، گمان سه کرد، سم منقلب شک کن، بعد منقلب شد به شک، عمل به مقتضای شک، عمل کنه به مقتضای شک کرده، سه و چهاره عمل به او، دو چهاره عمل به او، دو سه و چهاره عمل به او، این همه مقتضای شکش بود عمل بکنه. اول گمان بود، ولی یه خودی که گذشت گمانش به شک مبدل شد. حالا اگر شک به شک دیگر مبدل شد چی؟ من اول شک سه و چهار کردم بعد شد دو و چهار، یا دو و چهار کردم بعد شکم سه و چهار شد، باید عمل کنم به شک دوم. این سه مسئله شد، دو تا گفتم، این سومیه. طلبه اونیست که این سه تا رو بعدم ده رو دیگه بپرسم، فردا بپرسم، هر سه تا رو بگه اون طلبه، اونی که بگه نمیدونم حواسم اینجا نبود گوش نمیکردم، به در طلبگی نمیخوره، بره کاسه بکن. ولی من غلب شک و ایلا شک آخر، عمل بالاخیر، عمل با آخری، فلو شک به هوا قائمون. حالا یه مسئله چهارم هم بگیم، اگه ایستاده بود شک سه و چهار کرد، بنابر چهار گذار سرش بلند که از سجد شک بینی دو چهار کرد، باید عمل کنه به شک دو چهار، اول سه و چهار بود، حالا شک دو چهار شد بعد از اینکه سرش از سجد برده، باید عمل بکنه. و همچنین عکسش هم اینطوره، عکس هم باشه عمل به با آخری باید بکنه. چهار مسئله در این مسئله هشت در عروه گنجونده شده بود، توی مسئله چهار مسئله توی یه مسئله بود. پس اگر کسی بله شک کرد و قائم بود، ایستاده بود بین سه و چهار، بنابر چهار گذاشت، سرش که از سجده بلند کرد، اون شکش برگشت به دو و چهار، عمل باید بکنه به عمل شک دوم. و همچنین عکسش، شک دو و چهار بود بعد سه و چهار شد، باید عمل به سه و چهار بکنه. عکسش فنهو یعمل و بالاخیر، این باید عمل به شک آخری بکنه. یه جز این یقیال فرائض خمس رو فی کل وقته نماز قضا هر وقت بخوای بخونی میتونی، مگر موقعی که وقت نماز عزا ضیق شده، تنگ غروب چهار که وقت داری، موقع نماز عصر، نماز عصر نخونی نمیتونی نماز قضا بخونی، باید نماز عصر تو بخونی. این یه مسئله جایزه. بله همجا انجق دیگه فرائض خمس را جایز، پنج نماز رو که میخواد قضا کنه فی کل وقت، الان هم میتونی نماز قضا بخونی، مادام یتزیق وقت الفریضه الحاضر، مادامی که وقت نماز واجب حاضر ریق نشده، تنگ آفتاب نماز صبح نخونی، حالا دنگ گرفته نماز قضا بخونی، حالا نماز صبح بخونی، تنگ غروب نماز عصرتو نخوندی، حالا میخوای نماز قضا بخونی، نمیشه. پس نماز قضا رو هر وقت میشه خون، مگر موقعی که وقت نماز ادا ضیق شده باشه. این یه مثال. و کذا یصلی بقیه صلوات مفروضات، بقیه این نماز قضا بود، نمازهای واجب دیگه هم میشه، مثلا نماز آیات هر وقت میتونی بخونی موقعی که، ولی وقت نماز پنجگانه اگه تنگ شده باید نماز واجب بخونی، نماز آیات رو بعد بخونی، تنگ غروبه، هم نماز آیات بد واجبه، هم نماز یومیه، کدوم مقدمه؟ نماز یومیه رو باید بخونی. ولی اگر یه ساعت دو ساعت دیم به غروب ماه خورشید هم گرفته، باید الان نماز آیات بخونی. پس تمام نمازهای واجب هر وقت میشه خون، مگر وقتی که نماز یومیه وقتش تنگ شده باشه. و کذا یصلی بقیه صلوات. مسئله دیگر این که نماز نافله رو میشه خوند مادامی که وقت فریضه داخل نشده. اگر وقت فریضه هست وقتش الان دیگه زیغه، باید نماز واجب رو بخونی، نافله دیگه نمیتونی بخونی. و یه سر نوافل مادامی که داخل نشده وقت فریضه. و کذا قضاها، قضای نافل هم همینطوره. اما احکام ها، مسئله دیگر این که اگه کسی دیوونه شد یا زنی ناپاک شد، یه رکعت از وقت گذشته به مقدار اعضای فریضه و وضو گذشت، بعد دیوونه شد، بعد که خوب شد باز اون نماز امروزی رو خواهد. زن حیض شد، نماز دورش اول وقت نکن، یه ساعت بعد رو حیض شد، بعد از این باید این نماز امروز رو قضا کن. اون نماز دیگر قضا نداره زن حائض، اما نمازی که وقت آخر شد و پاک بود و نخون و بعد حیض شد، طلب باید این مسئله بدونه که برای دیگران بگه. مسئله اول، اذا حصل زمانی که حاصل بشه، یکی از اعذار مانعه از صلات، یکی از عذرهایی که مانع نمازه، مثل دیوانگی و حیض، وقد مضا من الوقت مقدار طهاره، از وقت به مقدار طهارت گذشته بود و ادای فرض به مقدار یه وضو و یه نماز واجب گذشته بود، این آقا دیوانه شد، این زن حیض شد، بعد که این دیوانه عاقل شد، این نماز امروز باید مگه دعا کنه عاقل نشه تا آخر عمر دیوانه باشه، دیگه نماز امروز هم قضا نداره، وقت مقدار طهارت داره، وجب علیه قضاها. این باید قضای نماز امروزش رو زن حائض چون وقت گذشته بود نخونده بود، حالا باید بخونه. و یسقط القضا اذا کان دون از واره، حالا اگر کمتر از خوندن یه نماز واجب و کمتر از یه وضو گذشت و حیض شد، قضا نداره، یا دیوانه شد قضا نداره، چون وقت نبود، یه چند دقیقه بعد از اذان ظهر دیوانه شد که اگه بخواد وضو بگیره نماز ظهر بخونه نمیشد، این قضا نداره، یسقط القضا. ولو زال المانه، حالا اگر مانه برطرف شد، اگه طهارت و یه رکعت از نماز وقت رو، وقت که موقعی که پاک شد یه ساعت داریم، یه رکعت نماز داریم به غروب، منظور یه رکعت، این باید نماز عصر امروز رو بخونه، یه موقعی پاک شده که به اندازه یه وضو و یه رکعت نماز وقت داره، این باید الان زود غسلشو بکنه، وضوشو بگیره، یا این دیوانه که عاقل شد الان چون یه رکعت داریم به غروب، وضو هم میتونه بگیره، یه رکعت نماز هم وقت داره. من ادرک رکعتن فقط ادرک، کسی یه رکعت نماز در وقت درک کنه مثل که همه این وقت درک. فین ادرک طهاره و کمه ادرزم اداها و یکون معدیان، و این نمازش اداست الان. ولو احمله، حالا که تنگ غرو میزنی که از حیض پاک شده، اهمالی کاری کرد، قصد نکرد، وضو نگرفت، نماز نخونی، نماز قضا داره، چون بعضی یه رکعت وقت داشت، این نماز قضا داره. حالا اگر ادرک قبل الغروب یا قبل انتصاف الليل احدى الفريضتين، اگر نزدیک غروب یه نماز وقت داره، نماز عصر، نماز ظهر وقت نداره، باید نماز عصر رو بخونه. این زنی که از حیض پاک شده وقت نماز ظهر نداره، اما وقت نماز عصر داره. یا قبل از نصف شب، به اندازه نماز عشا وقت داره، نماز مغرب وقت نداره، باید نماز عشا رو بخونه. ولو ادرک قبل از غروب یا قبل از نصف شب احدى الفريضتين، یکی از نماز واجب و وقت داره، لزمت و تلک لاغه، همون یه دونه رو باید قضا کنه نگه. و این ادرک طهاره، تنگ غروب موقعی از حیض پاک شد یا دیوان عاقل شد که میتونه هم وضو بگیره، ولی پنج رکعت نماز وقت داره، این هر دو نماز رو بخونه. چرا؟ یکی چهار رکعت، یه رکعت هم میمونه برای عصر، من از یک رکعت هم، پس پنج رکعت یه وقت داره، نماز رو عصر رو بیاد بخونه. این هم بیمار. و اگر درک طهارت بکنه و پنج رکعت قبل از غروب، لزمت حل فریضتان، تو هم یه بسه از ثانیه طلبش. روز چهاردهم رحلت امام، پونزدهم قیام جمهوری اسلامی، قیامش شما یادتون نیست هیچ کدوم، مگه آقای احسانی و من. 42 که 15 خرداد بود انقلاب شد و امام شب گرفتن و روز 15 هم شهر تعطیل شد تهران، و مرحوم طیب و حاجی رضایی اینا از میدون جمعیت راه انداختن تو همین خیابون، تیراندازی شد و عده‌ای کشته شدن، عده‌ای بیمارستان. و 15 خرداد قصه ای داره، رضا این خیابون هم 15 خرداد اسمشه، برای همینه که جمعیتی بعد هم طیب رو گرفتن و کشتن، و بعد هم حاجی اسماعیل رضایی هم کشتن، و اینها بله بله به طیب گفتن تو زندان یک کلمه اگه بگی نمی کشیم، پشت تلویزیون. چی بگم؟ بگید امام به من پول داده بود من این کارو کردم. گفت من جواب مادرش نمیتونم بدم. این پهلوانا چقدر خوبه. یاش مشرکو. و من جواب مادرش نمیتونم بدم در قیامت. اینا رو بنویسید تو کتاب و دفتراتون. من روز قیامت اگه به من بگن که تو آقای امام که به تو پول نداده بود چرا گفتی؟ برای اینکه حفظ جانتو بکنی. من نمیتونم جواب مادر. میکشیم. من دارم کتابم این نهضت امام رو که 3 جلده دارم، خیلی هم ضخیم، هر جلدی 1000 صفحه خورده ایه، هر جلدی 1000 صفحه، 2 برابر آداب طلاب، هر جلد ضخیم. امام پالتو تنش ترکیه، مامورین دولت دور و برشن، عکسای عجیبی از امام هست که با پالتوشون نمیذاشتن امام داشته باشه. امام شیک همچه بایستده با پالتو با محاسن داره تماشا میکنه، مامورین دولت ترکیه دور و برشن میبرنش جاهای تماشایی تماشا میکنه. نوشته اونجا امام این کتاب رو اگه نداری تهیه کنید، که حمید روحانی نوشته این کتاب، سیدیش این کتاب رو نوشته. من داشتم جلد اول دوم رو، اسم منم در یک جلد اولش هست جزو شاگردای امام، گرچه من درس اخلاق ایشون میرفتم، فقه اصول نمیرفتم، اما دیگه ما رو هم جزو شاگردا نوشتن و اسم منم در جلد اول هست. صفحه 30-40 صفحه گردشین تمام شاگردان امام رو نوشتن، کسانی که پدرس امام در قم میرفتن نوشتن. بله این کتاب هر کی نداره تهیه کنه، خیلی تماشایی کتاب، عکسای بود، عکس جوانی 20 سالگی امام، 18 سالگی امام با آستانزار بود، آستانزار 23 سالش، امام 18 فراهم نشده، عکس 18 سالگی امام با امامه هست در این کتاب، عکسای جوانی 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، حتی چیز سجلتشون هم چاپ کردن، مثل مال من که آقای برخورده تو آداب طلاب رونوشت سجلت چاپ کرده. من میگونه بخواه رونوشت به چه در مقاله، این مال امام هم رونوشتش تو کتاب چاپ شده. بله رونوشت سجلت از اون برقه اول عکس برداشتن، عکس امام هست، بله اونجا در همین کتاب چاپ شده. تفسیر داریم آقا؟ بله بدی تفسیر. تا کدوم آیه خونده بودیم؟ بالاخره قرار شد که یوسف رو تو چاپ اندازن. اون حسادت باعث شد بعضی نظرشون قتل بود، ولی بعضی گفتن نه لا تقتلوا یوسف، میندازیمش تو چاه. انداختنش تو چاه، همشون تصمیم گرفتن که بندازن تو چاه، و اون تصمیمی که گرفتن عملی هم کردن، یه دارم کتکش هم زدن، ظاهرا یه مقدار هم زدنش و انداختن تو چاه. خدا هم فرمود چه بگیر، گرفتنش و گذاشتنش گوشه چاه، یه جایی هست گوشه های قنات، من یادم تو چاه. بله همونجا شبیه اینم یه قصه در این کهریزک 40-50 سال پیش واقع افتاد. شام غریبان دسته را انداخته بودن اهالی کهریزک بعد از بهشت زهرا. کهریزکی که قدیم از جاده قدیم ماشینا که تهران میمد، کهریزک اتوبوسا رو نگه می‌داشتن، مفتشا میمدن بالا ماشین رو تفتیش میکردن که ببینن کی تریاک قاچاق داره. یه کسی که تریاک قاچاق تو کیفش بود، من جلو نشسته بودم، مفتشا که اومدن تفتیش کنن گفتم اونی که اومدین عقبش تو اینه، گفتن آقا اختیار دارین، کیف ما رو نگشتن، راست اگه آدم بگه نجات بود. رفتن همه ماشین رو گشتن، کیف من که پر تریاک بود، حالا مرده اون شخصی که به من گفت، میگو از اهواز می اومدم یکی پر تریاک بود و دست من بود قشنگ. مفتشا که اومدن بالای ماشین کریده، گفتم اونی که عقبش اومدین تو این کیف منه، خیال کرد من شوخی میکنم، گفتم اختیار دین آقا، همه ماشین گشتن چیزی گیرشون نیومد. اونی که تو اینی که میگن ان نجات فسق کما ان الهلاکه فرچه. یه طلبه یوزی هم بود، طلبه برای من نقل کرد، میگو مرسی فیزی ما درس میخوندیم در 20 طلبه، کفشمون بیرون بود، یه پردم آویزون بود، داره این دوزی گونی میاره که همه کفشا رو ببره، خشخش میکنه، یه نفر میگه کیه؟ میگه کسی نیست، اومدم کفشتون رو ببرم. اینا خیال میکنن یه طلبه شوخی میکنه، نمیدونن دوزه. وقتی پا میشن میگن یه دونه کفش، همه رو ریخته تو گونی برده. حالا اینجا خدا کنه یه کسی به این کفش اونجا چه پر همیشه. آقای بوجه یه شیخی نمیدونم چیکار کرده بود، سر درس فرمودن. آقای من تازگی شبه دارم که منم صاحبی عصبانی میشم، احتمال قوی داره سید باشم، چون جوشی که من میخورم مال رگ سیادته. خیلی هم خواب میبینم من با عمام مشکی، چون شما الان شاید عده‌ای باشن که من با عمام مشکی خواب دیدیم. آقای بورژدی عصبانی شد، آقا رو منبر، آقای حاج احمد، پیشکارش حاج احمد تجار بورژد بود، عکسش تو کتاب شرح حال من دارم، امام هم داشت، اما نه امام آخوندی، امام بازاری با قوای اینجوری با و این افتخاری خدمت آقا بود. حتی یه دفعه هم ایشون فرستاد، گاهی پیش شام میفرستاد گفتم براتون آقای فرسایی، من همه چیز بلد بودم الا یه چیز، اگر یه مرجعی میگفت به من به فلان مرجع اینه بگو، آیت الله قمی میفرمودن به آقای ورجدی بگو، نمیدونستم چی بگم، بگم عرض کردن یا فرمودن. این از حاج احمد یاد گرفت. حاج احمد آقای ورجدی بهش فرمودن برو به محمد رضا از قول من اینه بگو. حاج احمد آمد یه حاج رو خور امامادی میرفت پیش شاه از طرف آقای ورجدی کم حاج احمد. حاج احمد که میره آقای فرسایی فرمودن من منتظر بودم ببینم حاج احمد به شاه چی میگه. خبر به آقای فلسفی دادن که حاجی احمد رب به شاه گفت حضرت آیت الله به من امر فرمودن که من خدمت شما عرض کنم. چون اگه میگفت آقای بروجردی فرمودن شاه بهش بر میخوند، اگه میگفت آقای بروجردی عرض کردن اهانت به آقای بروجردی بود. چی گفت بگی؟ اینا رو بنویسید و اینا همه جزء درسه. حاجی احمد به شاه گفت حضرت آیت الله بروجردی آیت الله به من امر فرمودن که من خدمت شما عرض کنم. آقای فلسفی من این از حاج احمد یادی بعضی برد نیستم، میگه تشریف رو بردم، نمیدونه بگه نباید بگید من خونه شما تشریف رو بردم، تشریف رو بردم نباید بگه، زن برد نیستم حرف رو یومشون بزنم. بعد آقای بروجردی عصبانی شدن، حاج احمد به شهربانی بگو این شیخ را از قم بیرون کنند. همینطور برد حالا هزار نفر پر درس آقا امام و آقای گلپایگانی و اسناد آمده علما، درس مهم بود، درس آقای بروجردی خیلی مهم، الان نیست شبیه اون درس در دنیا، درس آقای بروجردی خیلی مهم بود، علمای مهم پر درس بودن. وقت جلو همه این شیخ رو بلند کردن و به شهربانی گفتن از قم اصلا بیرون کردن این شیخ رو، نمیدونم چیکار کردن. گاهی شده بعضی اصلا خیال نداره طلبش، میگم بیا در هواپیما. یه وقت یکی رو من گول زدم برای طلبگی، این افسر بود اما اینقدر قیافش خوب بود، تو حیف اومد اینجا میزبان هواپیما شدی، تو بذار طلبگی میخوری. آره بعد ما همینطور مشغول کاسبی هستیم، هر جا میریم بکیری گیریم بریم خوبه میکشیمش به اینجا. آره بالاخره فلما ذهبوا به، یعنی زمانی که رفتن از پیش حضرت یعقوب ذهبوا رفتن و عزمو انگج علوه فی قیابت الجو، اجماع کردن که حضرت یوسف بندازن در اون تای شاه. و عزمو علی و عزمو و تصمیم گرفتن که یوسفو در شاه بندازن. تصمیم که گرفتن بله انداختن دیگه جبریل و اوحینا الیه، همچی که یوسف انداختن تو جا جبریل اومد. جبریل اومد و عرض کنم که اینجا حالا یه حدیث داره بخونم. بله حدیث داره، رجع اخوت و یوسف تو شاه انداختن و رفتن. فقالو نعمد و علا قمیصهی، گفتن که ما پیرانش رو بر میداریم با خون آلوده میکنیم و نقول و لعبینا میبریم پیرانه به بابا نشون میدیم، میگیم این نزعبه اکلهو، گرگ یوسف خورد. فقال لهم اخوهم راوی یا قوم الاسنا بن یعقوب اسرائیل الله ابن اسحاق نبی الله ابن ابراهیم خلیل الله افتظنون ان الله یکتم هذا الخبر عن انبیائه. آخه این چی چه حرفیست میزنید؟ این کار میکنی پیرن خونی میکنیم میبریم به بابا میگیم یوسف خوردیم. یکیشون گفت که این کار درست نیست، پس چیکار کنیم؟ و مل هیل قارو نقوم و نقد فصل و نسلی جماعه و نتذر رو پا میشیم وضو میگیریم قسم میکنیم میریم جلوی بابامون گریه میکنیم دروغی. اینطوری یوسف گرد خواه کلک و جا او عبا هم اشان گفکون، آیه داره که شب اومدن نقشه کشیدن بودن آخه درست نیست پیرن خونی کنیم نشون بدیم بابامون، ما بهترش این که وضو بگیریم قسم کنیم بریم وایسیم نماز جماعت بخونیم جلو بابامون خودمون به مقدسی بزنیم بعدم بگیم که باور کنه بابامون. این نقشه ها رو هیله ها رو کردن. گفتن پس چیکار کنیم؟ ولیس لنا امامون. قال لاوی نجعل الله امامنا فصلوا و تضرعوا، خدا رو پیش نماز خودمون قرار میدیم نماز میخونیم تضرع میکنیم گریه میکنیم و میگیم یا رب اکتب علینا هذا، خدایا این قصه رو مخفی کن بر ما. بله همین. و اوحینا الیه وحی کردیم ما به در حضرت همطور که به حضرت یحیی و عیسی در بچگی وحی شده، به یوسف هم میگن وحی شده و اوحینا، جبریل اومد وحی شده. لتونب به هم به امره، ناراحت نشه یوسف، یه روزی میشه تو لتونب به انه هم به امره مازا، یعنی تو همه این برنامه ها رو به داداشیت میگی. موقع که عزیزی مصر شدی به مقام سلطنت رسیدی، برادر همه میان، اون وقت میگی که شما با من چه کردین و چه شد، تمام این اخبار رو خبر به اونها خواهی داد. ناراحت نشه تو لتونب به انه هم به امره مازا و هم لایشون، و اینا هم نمیفهمن که تو یوسفی، اجازان نمیدونستن یوسف. و جاو اباهم اشاعن، شب اومدن و آخر روز تاریک سروچی روز نیومدن. یه موقع اومدن که هوا تاریک باشه از خجالتشون که چشمشون تو صورت حضرت یعقوب و یعقوب هم اونا رو نبینه. یا ابانا انا ذهبنا، بابا جون، شب اومدن در حالی که گریه میکردن و میگفتن بابا انا ذهبنا، ما رفتیم نستبق، از هم دووازی میکردیم، سبقت میکردیم، و ترکنا یوسف و اندم حتی یوسف رو گذاشتیم پلو اساسی همون اونجا، چون بخشه داشتن، پشتی داشتن، کوله پشتی داشتن، دیدین نه که میرن کوهنوردی پشتی دارن، اینا هم داشتن دیگه، همه رو گذاشتن، یوسف هم گذاشتن بالاشه. ما این کار رو کردیم، اما غفلت شد، گور خوردش بروقی، حتی پیران خونی هم آوردن. اینجا یه گریز عرفانی که هم مفسرین زده بگم، این پیران خونی رو حضرت یوسف، حضرت یعقوب تا دید متأثر شد، بعد نگاه کرد که پیران اتو کرده است، اگه گرش خورده بود این پیران پاره پوره شده بود، آدم دروغ کم ذهن حافظم میشه، خب بابا پیرانه بخواستیم یه خورده پاره پورهش کنی، چنگال گرگ اصلا جای چنگال گرگ، خوشحال شد فهمید یوسف گرگ نخورده، اینا نقشه است. و اون کسی که گریز عرفانی زده مفسر، فقط تفسیر سوره یوسف من دارم، در اونجا یه وقتی مطالعه کردم نوشته بنده گناهکارم در آن واحد، هم خوشحال میشه هم مرد. حضرت یعقوب در آن واحد قصه خورد، در آن واحد هم خوشحال شد، پیرن خونی رو دید قصه خورد، تا دید پیرن پاره نی خوشحال شد. بنده گناهکارم، یاد گناهاش که میفته غرق قصه میشه، یاد رحمت خدا میفته خوشحال میشه. بنده گناهکارم همینجوره، وقتی یاد گناهانمون ما میفتیم قصه‌مون میشه، یاد رحمت خدا میفتیم که خدا چقدر گناهکارا رو توبه کردن بخشیده، ما رو میبخشه. یه حدیث داره، انقدر باید به امید به رحمت خدا داشته باشیم، اگه گناه جن و انس کردی بازم باید امید به رحمت خدا داشته باشیم. البته در مقابلش هم باز روایت داره که اگر انقدر هم باید از خدا بترسی که اگه عبادت جن و انس کردی بازم بترسی که شاید مورد قبول نشه، خوف و رجا. این حدیث حفظ کنیم، باید ما جوری باشیم که اگه عبادت جن و انس کردیم بازم بترسیم از خدا، و باید اگر گناه جن و انس کردیم باید امیدوار به رحمت خدا باشیم. یه گریز عرفانی یاد داشت کنین اینجا، هر وقت خواستین بعدا تفسیر بگین قصه یوسف و یعقوب که بگین، که یعقوب حال پیران که دید قصه خورد، بعد دید پیران اتو کرده است خوشحال شد، این گریز عرفانی رو اونجا بزنید که بنده گناهکارم در آن واحد، مثل حضرت یعقوب که در آن واحد قصه خورد و خوشحال شد، ما هم در آن واحد دو حال در قلبمون پیدا میشه، یاد گناه ها میفتیم قصه میخوریم، یاد رحمت خدا میفتیم خوشحال میشیم. باید این دو حال در قلب ما همیشه باشه. بس دیگه، یا ابانا انا ذهبنا، ما رفتیم اما گرگ خورد، و ما انت به مؤمن دام، گرچه تو باور نمی کنی هرچی میگیم تو مؤمن به ما نیستی، یعنی باور نمی کنی، ولو کننا صادقین، ولو ما راست میگیم، اما تو اصلا میدونستن آخه قضیه چیه. تا همینجا بسه. از سر جا از سیاره انشاءالله دیگه میخوام یوسف رو از چا در بیاریم هفته دیگه، دوشنبه دیگه، با دوشنبه درست هم بعد شنبه یه شنبه تدیر، اگه زنده بودم دوشنبه یوسف تو چا رفته، حالا که از چا در میاد دوشنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.